خسته نباشین. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 25 میزان و 17 اکتبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. اجلاس 4 جانبه دیروز نمایندگان افغانستان، امریکا، پاکستان و چین در مسقط پایتخت سلطنت عمان روی چگونگی راه‌های احیای گفتگوهای صلح با طالبان بحث و گفتگو کرده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مشاور امنیت ملی هند دیروز با رئیس جمهور افغانستان در کابل ملاقات کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از امریکا خواستار شده که برای ارتقای ظرفیت عملیاتی نیروهای خاص افغان همکاری کند. افغانستان عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد برای سالهای 2018 تا 2020 را کسب کرد. در نتیجه برخورد یک راکت مظنون آمریکایی، 20 شورشی در منطقه کرم پاکستان کشته شدند و نیروهای حکومت عراق شهر کرکوک را از جنگجویان کرد پس گرفتند. رئیس جمهور اشرف غنی با اجیت دووال، مشاور امنیتی صدر اعظم هند، دیروز دوشنبه در کابل دیدار کرد. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که دو جانب از آن فرصت‌های صلح و امنیت منطقه‌ای ستایش کردند که به شمول افغانستان در منطقه جنوب آسیا در نتیجه استراتژی تازه رئیس جمهور آمریکا به میان آمده است. دونالد ترامپ در ماه آگوست با اعلان استراتژی نو آمریکا از هند خواست که برای باثباتی افغانستان کمک‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌اش را بیشتر سازد. اجیت دووال، مشاور صدر اعظم هند، همچنان دیروز در کابل با عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، و شماری دیگر از مقام‌های امنیتی افغان گفتگو کرده است. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان از امریکا خواسته که برای ارتقای ظرفیت عملیاتی نیروهای خاص افغان همکاری کند. در خبرنامه ریاست اجرائیه آمده است که عبدالله عبدالله دیروز دوشنبه با جنرال ریموند توماس، قماندان عملیات‌های خاص امریکا در کابل دیدار کرده است. در ادامه خبرنامه آمده است که آقای عبدالله نقش نیروهای خاص در عملیات ضد تروریسم را ستایش کرده و آن را مهم دانسته است. دو جانب همچنین گسترش همکاری میان اردوهای افغانستان و امریکا را مهم دانستند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، همچنین از استراتژی نو امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا ستایش کرده است. افغانستان عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد برای سالهای 2018 تا 2020 را کسب کرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در انتخابات برای عضویت در این شورا افغانستان 130 رأی مثبت گرفت. احمد شکیب مستغنی، سخنگوی این وزارت، با نشر این خبر در صفحه فیسبوکش همچنین از این عضویت به عنوان یک دستاورد بزرگ یادآوری کرده است. شورای حقوق بشر ملل متحد 47 عضو دارد و مقر آن در شهر ژنو سوئیس است. دیدبان حقوق بشر امروز گزارش خود را در مورد معارف و آموزش دختران در افغانستان نشر می کند. در خبرنامه این سازمان آمده است که تعهداتی که پس از سرنگونی رژیم طالبان در مورد آموزش دختران سپرده شده بود ناتمام مانده است. این گزارش با عنوان اگر دکتر نشوم تو بیمار می شوی نشر می شود که در کابل، قندهار، بلخ و ننگرهار بر اساس صحبت با 250 تن تهیه شده است. دیدبان حقوق بشر در خبرنامه‌اش همچنین گفته است در گزارش تازه‌اش اظهارات آن شاگردان را نشر می‌کند که امکان یا اجازه رفتن به مکتب را ندارند. در ادامه خبرنامه آمده است در حال حاضر تلاش‌ها در عرصه معارف دختران در افغانستان در بسیاری جاها ضعیف و در برخی مناطق در حال از بین رفتن است. یک محکمه فدرال در شهر نیویورک آمریکا دیروز احمد خان رحیمی را که آمریکایی افغانی الاصل است به طرح‌ریزی دو انفجار بمی متهم کرد. رحیمی باشنده ایالت نیوجرسی است که 39 سال عمر دارد و در افغانستان تولد شده است. در نتیجه انفجار در 16 سپتامبر سال گذشته در منطقه منهاتن نیویورک حداقل 30 تن زخمی شدند. اگر احمد خان رحیمی در برابر اتهامات انفجار در یک مکان عامه و استفاده از سلاح در برابر غیر نظامیان مجرم شناخته شود، شاید به حبس ابد محکوم شود. قرار است جریان محاکمه وی در 18 جنوری سال آینده آغاز شود. مقام های استخباراتی پاکستان می گویند در نتیجه برخورد یک راکت مزنون آمریکایی 20 شورشی در منطقه کرم کشته شدند. دو مقام استخباراتی که نامهایشان گرفتن نشده به خبرگزاری رویترز گفتند راکت از یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایل مقبل نشین در نزدیکی مرز با افغانستان دوشنبه شب برخورد کرد. با گفته مقام ها این شورشیان کشته شده مربوط گروه حقانی می باشند و قماندان آنها به نام سنگین ولی نیز کشته شده است. پاکستان حملات طیاره های بی پیلوت را تخطی از تمامیت ارضیش می داند، اما آمریکا برخی مناطق قبایلی پاکستان را پناهگاه امن شورشیان می داند. نیروهای حکومت عراق شهر کرکوک را از جنگجویان کرد گرفتند. باشندگان کرکوک با آژانس خبررسانی رویترز گفتند که نیروهای دولتی بیرق کردستان را که در کنار بیرق دولتی بر فراز ساختمان مقام ولایت در ماه اپریل گذشته نصب شده بود دور ساختند. گزارش ها می رساند که هزاران نفر از شهر فرار کرده اند. شبه نظامیان پیشمرگه کردی اکثریت بخش های این شهر دارای ذخایر نفتی را 3 سال پیش هنگام تصرف کردند که نیروهای دولتی در برابر پیشروی جنگجویان داعش یا گروه دولت اسلامی از این شهر فرار کردند. مقامات منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق ماه گذشته همه‌پرسی استقلال انجام دادند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق گفته است که عملیات پس گرفتن کرکوک برای حفاظت وحدت ملی عراق ضروری بود. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا با حمایت از توافق هسته‌ای میان 6 قدرت جهان و ایران هشدار دادند که بیرون شدن آمریکا از این توافق تلاش‌های سیاسی برای حل بحران هسته‌ای کره شمالی را ضعیف می‌سازد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس از اجلاس دیروزشان در لوکسامبورگ گفتند با توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران متحد و پایبند خواهند ماند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت این احتمال وجود دارد که توافقنامه هسته‌ای با ایران را پایان دهد. اما وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفتند این اظهارات رئیس جمهور آمریکا را به عنوان بخش از یک پروسه سیاسی داخلی آن کشور می دانند. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه گفته بود اگر آمریکا برای بیرون شدن از توافق هسته‌ای اقدام کند ایران هم عمل مشابه را انجام خواهد داد. ساعت 7:38 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. اجلاس 4 جانبه دیروز در مسقط پایتخت سلطنت عمان درباره ادامه تلاش‌ها جهت صلح با شورشیان طالب در افغانستان گفتگو کرده است، ولی تفصیلات خیلی اندکی از این اجلاس عقب درهای بسته به دست آمده است. متهم شدن رئیس ولسی جرگه افغانستان به فساد اداری و اختلاس باعث مشکلات در جلسات عمومی این جرگه شده است. یک مقام ارشد هند دیروز با رئیس جمهور افغانستان در کابل ملاقات کرد. پاکستان رئیس مکتب‌های خصوصی پاک ترک و خانواده‌اش را از کشور اخراج کرد. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از باشندگان کابل را می‌شنویم.
نام اسدالله است. صوفی تخلص می‌کنم. باشنده منطقه خلاصه.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید از کار و بار و زندگی اسدالله خان صافی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. اجلاس چهار جانبه مسقط درباره ادامه تلاش ها جهت صلح در افغانستان گفتگو کرده است، ولی تفصیلات اندک از این جلسه عقب درهای بسته به دست آمده است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در این نشست که دیروز برگزار شد شرکت داشتند. از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و از جانب پاکستان تهمینه جنجوا رئیس دفتر وزیر خارجه در این نشست اشتراک داشتند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
ششمین دور از گفتگوهای چهار جانبه با شرکت نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. جزئیات اندک از این نشست در پشت درهای بسته نشر شده، اما دو مقام در وزارت خارجه پاکستان گفتند بحث اصلی به چگونگی دریافت راه ها برای ادامه گفتگوهای صلح افغانستان متمرکز بود. نام های این مقام ها گرفتن نشد، اما آنها به خبرگزاری رویترز گفتند که در مورد ابتکار پاکستان برای گفتگوهای صلح توافق شده است. تا هنوز معلوم نیست که سوی طالبان کسی به عنوان نماینده در این نشست شرکت کرده باشد، اما این گروه دعوت برای اشتراک در نشست مسقط را پیش از این رد کرده بود. از جانب افغانستان در نشست دیروز حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه و اکرم خپلواک معاون شورای عالی صلح شرکت داشتند. پاکستان هم تهمینه جنجوا رئیس دفتر وزیر خارجهش را برای اشتراک در این نشست فرستاد. تا هنوز آمریکا و چین در مورد نتیجه این گفتگوها چیز نگفتند. اما عمان چقدر در گفتگوهای صلح افغانستان با توجه به مداخله های فزاینده از جانب همسایه های افغانستان می تواند نقش مؤثر داشته باشد؟ محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت نقش عمان در سطح منطقه و جهان مؤثر است.
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره. ما امیدوار هستیم یک همکاری منطقه ایره به طور مؤثر زمینه سازی بکنه در راستای صلح افغانستان.
پنج مرتبه گفتگوهای چهار جانبه در مورد صلح افغانستان در هم شکست، زیرا پاکستان به حمایت از تروریسم از جانب کابل متهم شد. اما حالا وضعیت در مقایسه با گذشته تغییر کرده، زیرا رئیس جمهور آمریکا با اعلان استراتژی تازه آن کشور در مورد افغانستان و جنوب آسیا پاکستان را به حمایت گسترده از شورشیان و تروریستان متهم کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت که در برابر پاکستان یگانه گزینه همکاری در سرکوب شورشیان است. حالا مقام های پاکستانی از گشایش یک فصل تازه روابط میان کابل و اسلام آباد سخن میگویند، اما تا هنوز تردیدها زیادند، زیرا حکومت افغانستان همواره گفته که خواهان همکاری عملی پاکستان در کار مبارزه با تروریسم و کشاندن طالبان مسلح به میز مذاکره است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
متهم شدن رئیس ولسی جرگه افغانستان به فساد اداری و اختلاس پول از سوی معاون اول این جرگه مشکلات زیادی را در جلسات عمومی به بار آورده است. با آنکه رئیس ولسی جرگه می گوید به خاطر بررسی این اتهامات 4 کمیسیون از سوی جرگه تعیین شده، اما معاون اول ولسی جرگه ادعا می کند که در بررسی این کمیسیون ها نیز رئیس این جرگه دست داشته و نمی خواهد که این مسئله زود بررسی شود. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
قضیه متهم شدن رئیس ولسی جرگه به اختلاس میلیون ها دلار از سوی معاون این جرگه از چند بدین سو در جلسات عمومی ولسی جرگه به بحث های تند میان آنان مبدل شده است. در جلسه عمومی روز دوشنبه این هفته ولسی جرگه نیز میان رئیس ولسی جرگه بحث های تند صورت گرفت و فضای نرمال این جرگه را به هم زد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت به خاطر بررسی این اتهامات در 5 کمیسیون از سوی این جرگه دو نفر تعیین شده است تا نتایج بررسی ها را در جلسه عمومی این جرگه ارائه نمایند.
در مورد اتهامات که صورت گرفته قبلا هیئت از 5 کمیسیون تعیین شده. در رأسش یکی از هیئت اداری هست که زازه سیب. بس بالای منتفی است.
این در حال است که حدود 20 روز پیش همایون معاون اول ولیس جرگه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه و رئیس دارالانشای این جرگه را به اختلاس 4 میلیون دلار پول و گماشتن اقاربشان در دفاتر مختلف متهم کرده است. معاون اول ولیس جرگه همچنان گفت که اگر در مورد اتهامات وارده تحقیقات صورت گیرد اسناد نیز در اختیار دارد و آن را به لوی سارانوالی سپرده است. همایون روز دوشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت عبدالرؤوف ابراهیمی در امور کاری کمیسیون های تعیین شده به خاطر بررسی این اتهامات نیز مداخله کرده و تلاش می نماید تا این بررسی به تعویق بیندازد. معاون اول ولیس جرگه می گوید آقای ابراهیمی خلاف مصوبه این جرگه 4 کمیسیون تعیین شده را 5 کمیسیون ساخته تا به خواست خودش یک شخص را به حیث رئیس آن کمیسیون تعیین نماید.
این 4 کمیسیون به 5 کمیسیون تبدیل شده. خود بس کنین به مصوبه ولیس جرگه احترام کنین. مصوبه ولیس جرگه است تطبیق باید شود و آقای رئیس در این مورد باید هیچ گونه سوء رفتار نکنه.
این در حال است که رئیس کمیسیون حقوق و امتیازات وکلا در ولیس جرگه گفته که در این حال اتهامات غصب زمین بر معاون اول این جرگه نیز وجود دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه تایمز چاپ برتانیا در شماره اخیرش از همکاری که روسیه با طالبان نوشته است. به نوشته روزنامه، آوازه های در مورد این که گویا روسیه طالبان را تجهیز می کند از 6 ماه به این طرف شنیده می شوند، ولی این آوازه ها مکررن از سوی کرملین رد شده و هم منتقدین کرملین هیچگاه شواهد را در زمینه اراحه نکردند. ولی به نوشته روزنامه، انتقال نفت به طالبان که آن را یک خزانه دار طالب به نشریه تایمز اراحه کرده، هنوز هم یک معمای مبهم و نگران کننده برای دولت‌های غربی است که خواهان باثبات سازی که افغانستانند. به نوشته تایمز، در کشور با ذخایر محدود طبیعی، نفت یک سرمایه است. روسیه ذخایر دارد که می تواند هم خود استفاده کند و هم با منفعت زیاد به فروش برساند. و کنترل زیربناهای را هم در اختیار دارد که از راه جمهوریت‌های اسبقش نفت را به افغانستان برساند. ولی به نوشته روزنامه تایمز سوال اینجاست که چرا؟ دو شرح در پاسخ به این سوال موجودند. یکی این که مسکو یک اتحاد غیر رسمی با طالبان را بر اساس مقوله مفید می داند که دشمن دوست من است. یعنی روسیه داعش را از سوریه تا ولادیوستوک برای خود تهدید می داند. و طالبان به نوبه خود داعش را نه تنها متحد خود در روی کار آوردن شریعت اسلامی نمی دانند، بلکه این گروه را رقیب خود در قدرت محلی نیز تلقی می کنند. به نوشته تایمز، تضعیف داعش توسط طالبان ارزش چنین خطر بزرگ در کمر بستن یعنی اتحاد روسیه با طالبان را ندارد. به همین سبب انتقال نفت به سادگی به انتقال پول و سپس تجهیزات به هدف خدشه‌دار ساختن تلاش‌های غرب در افغانستان مبدل شده است. به نوشته تایمز، هر تکتیک برای پوتین به هدف دشوار ساختن زندگی برای CIA که زمان زندگی را برای روسیه در دهه 80 در افغانستان دشوار ساخته بود قابل پذیرش است. روزنامه استرالیایی The Australian نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن به تصاویر گرفته شده از افغانستان توسط استیو مکوری، یک فوتو ژورنالیست معروف آمریکایی نوشته است. مکوری همان عکاس است که در سال 1984 عکس شربت گل را گرفته بود که یکی از بهترین های وی و شناخته شدن ترین های جهان است. نویسنده مقاله The Australian از مکوری پرسیده است که آیا افغانستان و افغانها در 4 دهه گذشته تغییر کردند؟ مکوری در پاسخ گفته است بله، زمانی که دنیای افغانها دست ناخورده بود و نفوذ همسایه‌هایش کم بود، افغان ها افغان بودند، مثل خود بودند، همه چیز افغانی بود، از لباس گرفته تا سیما. ولی حال حتی کوچکترین قریه افغانستان انترنت دارد. حال افغان ها در مورد قبیله خود می دانند، در مورد دستار خود، این و آن خود. جهان است دیگر، جهان چنین شده است.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. برمیگردیم به گزارش ها و مطالب برنامه. یک مقام ارشد هند در دیدار با رهبران و مقام‌های افغان در کابل از استحکام روابط کشورش با افغانستان اطمینان داده است. اجیت دووال مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند دیروز در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و شمار از مقام‌های دیگر افغان دیدار و ملاقات کرد. هند از شریکان استراتژیک افغانستان به شمار می‌رود و در بیش از 15 سال گذشته اضافه از 3 میلیارد دلار در پروژه‌های مختلف با افغانستان کمک کرده است. باز هم همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند در کابل با مقام‌های ارشد افغانستان دیدار کرد. اجیت دووال نخست با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری دید و سپس هم در قصر سپیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دیدار کرد. بر اساس خبرنامه ارگ، رئیس جمهور غنی و مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند از آن فرصت‌های صلح و امنیت منطقه‌ای ستایش کردند که به شمول افغانستان در منطقه جنوب آسیا در نتیجه استراتژی تازه رئیس جمهور آمریکا به میان آمده است. وزارت خارجه هند به نقل از اجیت دووال نگاشته که وی با رئیس جمهور افغانستان در مورد گسترش همکاری های استراتژیک میان افغانستان و هند و مشوره به خاطر رسیدن به اهداف مشترک توافق کرده است. مشاور امنیت ملی هند همچنان پیام نرندر مودی صدر اعظم کشور را برای رئیس جمهور غنی سپرده که از وی برای بازدید از هند دعوت کرده است. اخیراً رئیس اجرایی افغانستان به خاطر گسترش روابط تجارتی و اقتصادی میان کابل دهلی نو همراه با 200 تاجر و اعضای کابینه به هند رفته بود. در کابل دیروز اجیت دووال مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند با محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان هم دیدار کرد. در خبرنامه وزارت خارجه هند گفته شده که آقایان اطمر و دووال تاکید کردند که همکاری های دو جانبه صادقانه برای صلح و ثبات تمامی منطقه خیلی ها مهم است. سپس عبدالله عبدالله رئیس اجراییه با مشاور امنیت ملی هند در قصر سپیدار دیدار کرد. آقای عبدالله از کمک‌های هند ستایش کرد و در مقابل اجیت دووال گفت که روابط میان دو کشور مستحکم و دوستانه است. او بر توسعه و تحکیم این روابط تاکید ورزید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست با اعلان استراتژی نو آن کشور از هند خواست که برای باثباتی افغانستان کمک‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌اش را بیشتر سازد. مشاور امنیت ملی هند در حال به کابل سفر کرد که نشست با شرکت نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مورد آینده مذاکرات صلح افغانستان در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. هند در این مذاکرات هیچ نقش ندارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه مهمترین تحولات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. پاکستان رئیس مکاتب خصوصی پاک ترک و خانوادهش را اخراج کرد. رئیس مکاتب پاک ترک و خانوادهش که در ماه گذشته در پاکستان اختطاف شده بودند، برخلاف حکم یک محکمه این کشور اخراج گردیدند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شاهدان عینی میگویند کاظم مسعود، همسر و دو دختر جوانش در ماه سپتامبر از سوی ماموران ملبس با یونیفرم دستگیر شده و این ماموران دستان و چشمانشان را بستند. وکلای مدافع از بیم این که مبادا آنها هدف اتهام داشتن ارتباط با فتح الله گولن قرار گیرند، پس از ناپدید شدنشان از طرف آنها به محکمه اقامه دعوا ترتیب دادند. گفته می شود کاظم مسعود، پدر خانواده، مسئولیت پیشبرد مکاتب خصوصی پاک ترک را در پاکستان به عهده داشت. مکاتبی که از سوی فتح الله گولن، روحانی تبعیدی ترکیه در امریکا، حمایت می شد. انقره گولند را به طرح اصلی کودتای ناکام سال 2016 میلادی در ترکیه متهم میکند. مقام های پاکستان از تبصره درباره خانواده ناپدید شده مسعود خودداری کردند، اما دوستان خانواده مسعود روز دوشنبه به شرط نگفتن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفت که پلیس های ترکی برای دستگیری این خانواده به پاکستان آمده بودند. او گفت کاظم مسعود همسر و دو دختر وی شب جمعه در میدان هوایی اسلام آباد با پلیس های ترکیه تسلیم داده شدند. این دوست خانوادگی مسعود افزود زمانی که دختران مسعود را به نزدیکانشان تسلیم می‌دادند با آنها تماس تلفنی گرفته است و گفته ای وی دختران مسعود تایید کردند که به استانبول رسیدند، اما والدین آنها تا هنوز در توقیفگاهند. این دختران که یکی 14 و دیگر 10 سال عمر دارند همچنان گفتند که پلیس ترکیه در جریان پرواز با پدرش بدرفتاری و خشونت کردند. اسامه ملک یک وکیل مدافع رد مرز کردن این خانواده ترکی را تایید کرده به خبرگزاری فرانس پرس گفت که پاکستان با وجود حکم محکمه عالی شهر لاهور دست به این کار زده است. او گفت که قاضی محکمه مقامها را تنبیه کرد و آنها را روز سه شنبه برای توضیح به محکمه جلب نمود. وکیل مدافع گفت به خانواده مسعود تا نوامبر سال 2018 میلادی در پاکستان پناهندگی داده شده بود. مقامها در پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکردند.
همکارم مقیم نایب گزارش میداد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگهای زندگی را در پایان برنامه بشنوید، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مشاور امنیت ملی هند دیروز با رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقامات این کشور در کابل ملاقات کرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از امریکا خواستار شد که برای ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی نیروهای خاص افغان همکاری کند. افغانستان عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد برای سالهای 2018 تا 2020 را کسب کرد. دیدبان حقوق بشر امروز گزارش خود را در مورد معارف و آموزش دختران در افغانستان نشر می کند. مقام‌های استخباراتی پاکستان می‌گویند در نتیجه برخورد یک راکت مزنون آمریکایی 20 شورشی در منطقه قبایلی کرم کشته شدند و نیروهای دولتی عراق شهر کرکوک را از جنگجویان کرد پس گرفتند. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، توجه کنید به پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
نام مسئله است، صوفی تخلص میکنم، باشنده منطقه قلاچه.
مربوط کدام ناحیه میشه قلاچه؟
قلاچه مربوط ناحیه اشت میشه و تقریبا که در حدود 14-15 سال میشه که در قلاچه زندگی میکنیم.
زیادتر مردم قلاچه مصروف چی کاروبار هستند؟
اکثریتشان چوبروش هست، روی چوب چارتراش و چوب سوخت همی چیزا زیاد.
در قلاچه چوب از کجا میاید؟
چوب از طرف پکتیا میاید، خوست و پکتیا و گردیز همی.
و چطور است نرخ چوب امسال؟ شما متوجه شدین که چطور است؟
قسمی که ما دیدم امسال چوب به اندازه بلند رفته که شاید دیگه سالا که امو برفباری می بود امو وقت امو قدر قیمت نبوده، بلکه حال زیاد قیمت شده.
یعنی که زمستان هنوز آغاز نشده چوب بلند رفته، خود علت شده چی میبینید؟
یکی خود افغانستان یک نرخنامه دقیق وجود نداره که از طرف دولت برای مردم داده شوه و بازپرس شوه و تطبیق شوه، و علتش همی است که تمام مواد اولیه باشه چی دیگه مواد است یا کاروبار است، همه چیز بالای چوبروش، بالای خیاط و نجار همگی تاثیرگذار است. وقتی که دکاندار برنج یا روغن یا آرد خود بلند میفروشه، مو چوبروش چون فرد همی جامعه است مجبور است که چوب بلند ببره تا که عایدش برابر به همو نرخ شه.
و شما هم خودتان هم یعنی از چوب در زمستان استفاده میکنین؟ یا اینکه گپ مردمای مکشوخی کنیم، تایر و تیوب و بوتوکونه و اینا رو گاهی مردم از مجبوریت استفاده می میکنن؟
بله نخیر، ما از چوب استفاده میکنیم و از سنگ زغال. خوب شد اگه شما پرسان کردین که ما براتون بگویم که نزدیکای خانه ما همی مردمی که کبار جمع میکنن، همی بوتلا و تیر چوب جمع میکنن، همی مزدورکارا و را میسوزانه به اندازی دود میشه که فرزن باران خونه میباشه زیاد. یک روز ما یک خلطه دوا در پیشم بود، برای اونم ما استاد شدم گفتم سعی که از دست شما است و شما این در حال آتش بودن و که آتش روشن کرده بود و دود است تمام منطقه را گرفته بود.
همی مردمای کبال متوجه شدن که باید از همی کار خود صرف نظر کنن با دیدن همی دوا و با همی گپ هایی که شما برش گفتین.
اونا گفتن که ما که همی جا هستیم، ما خود مریض نمیشیم. گفتم دود پراگنده میشه، شما نزدیک هستین، بر شما اونقدر شاید تاثیر زیاد نداشته باشه و شما شاید به می مواد سمی یک کمی عادت کرده باشین، اما اطفال دیگه می دود خب چون به شکل گاز پخش میشه. بله
خب به امید از اینکه همه مردم ما متوجه از این گپ شون، از شما یک جهان تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن صحبت‌های اسدالله خان صافی در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی می‌رسیم به پایان مجله خبری امروز. آقای صافی در منطقه قلعه‌چه کابل زندگی می‌کنه و میگه که در منطقه شان اکثریت چوب فروشی است و قیمت چوب امسال بالا رفته. رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین نشرات ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت استو